بسم الله الرحمن الرحيم. و ترادهی ویژگی چهارم از برای آیه نسبت به القتل و انفال القتل که باعث مزیت آیه شد. و ترادهی ای و یکون قوله و لکم فی القصاص حیاتون متردن اذ الاقتصاص مطلقا سبب للحیات بخلاف القتل فانه قد یکون انفا للقتل کالذی علا وجه القصاص و قد یکون ادعا له کالقتل ظلمن. آیه تعبیرش این بود که وفل قصاص حیات، قصاص سبب حیاته. این سببیت برای قصاص همیشه هست، یعنی هر قصاصی این فایده را داره، مانعیت را داره، سببیت برای حیات داره. ولی تعبیر اونها القتل و انفال القتله، تعبیر قتل، قتلم اعم است از این که قصاصی باشد یا غیر قصاصی، ولو این که با قرینه مراد از القتل خصوص قیاس چیز قصاص ها، ولی خب قتل، کلمه قتل شامل قتل قصاصی میشد و شامل قتل غیر قصاصی میشد. پس قتل به ما این که قتله اینجور نیست که همیشه سببیت برای حیات باشه، مانعیت از کشت و کشتار بشه. دو قسمه قتل، قصاصی غیر قصاصی. قصاصی شون جوریست، نه غیر قصاصی. ولی قصاص دیگه یک قسم بیشتر نداره، اینم اون سببیت را دارد برای حیات و مانعیت از کشت و کشتاری. نتیجتاً در تعبیر اونها اون کلمه قتل اعتراض نداره که در تمام موارد سبب حیات بشه، در تمام موارد این قتل انفا بشد. در بعض جاها انفاس قتل قصاص، در بعض جاها انفا نیست بلکه اصلا سبب کشت و کشتار است مثل قتل ظلمی. ولی در آیه نخیر کلمه گفته که معنای اون دائما مانعیت دارد از کشت و کشتار و به واسطه اعتراض او، یعنی می باشد قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون متردن، متردن یعنی همیشه قصاص سبب حیات، زیرا که قصاص مطلقا سبب است برای حیات بخلاف قتل. فان اون قتل قد یکون انفال القتل، مثل اون قتلی که بر بچه قصاص باشه. و گاهی اوقات اد آله، یعنی خواننده تر است به سوی قتل، یعنی سبب قتل اصلا، قتل گاهی سبب قتله، مثل قتل ظلمی کل قتل ظلمن. بله نه این عادتاً چیزه، بناز هر کس چیز بشد باز میخوان این را بگیرن فورا چیز بشد دیگه، یعنی در واقع مانعیت دارد قصاص به ما این که قصاص است. مترد یعنی همه جا این حکم برای قصاص هست که مانعیت از قتل داره، ولی قتل اینجور نیست که همه جا مانعیت از قتل داشته باشه، یک قسم قتل، قتل قصاص است که مانعیت داره. بله نه، قصاص جزای دنیای انسان. ابن ملجم را مقابل حضرت کشتند، حالا اونجا رفته بهشت رو بازی میکنه، این نیست. کسی کسی را بکشد، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم چیه خالدن فیها، ولو این که در دنیا اون قاتل را هم بکشند، در آخرت میگه این دیگه از جهنم در نخواهد آمد. قتل قصاصی فقط در دنیا جزای اون این است که در دنیا بکشنش، و اما اینکه دیگه راحت شد و رفت اینجور نیست. نه میگه قصاص به ما این که قصاص است این جنبه درش هست، مانیت داره.
چون به هر کسی که داره قصاص میکنه ممکنه خودش رو بکشن، همون قاضی یا همون کسی که واقعا
قصاص باشد باز اونی که چیز بکنه در واقع قصاص شأنیت و مانیت ذاتن داره. حالا یک کسی پاشد بکشه باز این قصاص اونجوری شما بگید بس حتی اونم نکشه، باز بعضی از جان خودش گذشته میگه ولی اون که من میدانم مرا میخوان بکشن و میکشن در این حال خواهم کشت. اون استثنایی است، یک چیز استثنایی است در واقع، یک چیزی دارن که ما من آمن الا وقت خس. بعضی از قواعد میبینی بله قصاص به ما این که قصاص شأنیت این رو داره. حالا اتفاق افتاد یک نفر نترسید از قصاص و کسی را کشت و کشته بشه، ولی اکثریت میترسن دیگه، ولذا شأنیت مانعیت از برای قصاص مطلقه هست. اینجا در این آیه که آمده ولکم فالقصاص و حیاتون گفتیم این رو پشت سر آیه گفته است که اون در رابطه با قصاص قتلی مطرح کرده. خب و خلوه عن التکرار، مزیت پنجم برای آیه نسبت به القتل و انفال القتل این است که در آیه کلمه تکرار نشده، ولی در القتل و انفال القتل کلمه قتل دو مرتبه ذکر شده. تعبیری که خالی از تکرار باشد بهتر است از اون تعبیری که مشتمل بر تکراره. و خالی بودن اون قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات از تکرار لفظی بخلاف قول عرب، فان قول عرب مشتمل است بر تکرار کلمه قتل. و مخفی نمی باشد این که تعبیری که خالی از تکرار باشد بهتر است از اون تعبیری که مشتمل بر تکراره. و این لم یکن اون تکرار مخلن بالفصاحه، تکرار مخل به فصاحتم نباشد، ولی اگر اون معنا مثلا معنایی دوتا تعبیر برای او هست، میتونی با این تعبیر بیانش کنی میتونی اون یکی، ولی یکی مشتمل بر تکرار است دیگری نه، اون بدون تکراری انتخاب بشه بهتر است تا این تکراری. بعضی اوقات میبینی نه یک فائده مترتب است بر تکرار، فائده مهمه که اگر تکرار نباشد اون فائده از بین میره، اینجا مجبوریم به خاطر اون فائده مرتکب به تکرار بشیم. این که میگه مزیت دارد مال این است که میشد اینجور بیاری میشد اونجور بیاری، یعنی میتونستی تعبیر را با تکرار بیاری میتونستی تعبیر را بدون تکرار بیاری، با تکرارش هیچ مزیتی بر بدون تکرارش نبود. اینجا انتخاب بدون تکرار بهتره، ولی اگر یک جایی برای یک نکته که غیر تکراری اون را نمیتوند ایفا کنه و نکتش هم مهمه اونجا دیگه، یعنی دوتا تعبیر نداری اونجا دیگه، برای بیان یک معنای یک تعبیر بیشتر نیست، اونم تعبیر تکراری، اینجا دیگه نبایستی بگیم که اینه کنار بگذار اون یکی را انتخاب کن، اون یکی نیست تا انتخاب بشد. لفظ اون چی که مهمه لفظ. و این لم یکنان تکرار مخل به فصاحت، ولی در این حال نبود بهتر از بوده. تمام شد. و استغنائهی ان تقدیر محذوفن، مزیت ششم. و استغنائهی ان تقدیر محذوفن بخلاف قولهم، بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه. خب میگه در آیه شریف ما تقدیری نداریم، تقدیری که مدخلیت در اصل مراد داشته باشد در آیه نداریم، متعلق فی القصاص لکم گفتیم اون مدخلیت در اصل مراد ندارد و گوینده ها توجهی به اون ندارند و اون حساب نمیشه. ولی در این القتل و انفال القتل برای ایفاء اصل معنا مجبوریم من ترکیهی در تقدیر بگیریم، چون مفضل باید باشد، مفضلون علیه نمیشد یکی باشد یکی نباشد. القتل و انفال القتل یعنی القتل انفال القتل من ترکیهی. قاتل زید امر کشته، زید امر کشته، حالا این قاتل که زیده میاری یه مرتبه اون را نمی کشی، نکشتن زید ترک راست دیگه، سبب حیات زیده، نکشتن زید سبب حیات زیده دیگه، کشتن زید هم سبب حیات، هم نکشتن زید سبب حیات هم کشتنش، منتها نکشتنش سبب حیات فقط زیده، کشتنش سبب حیات صدها نفر دیگر است. پس کشتن و نکشت در افعال تفضیل مگر نمیگن بایستی معنای مصدری هم در مفضل باشد هم در مفضلون علیه؟ منتها در مفضل بایستی بیشتر باشد. زیدون افضل من امرن در جای صحیح هست، زیدم دارای فضل باشد، امرم دارای فضل باشه، منتها فضل زید از فضل امر بیشتر باشه. زیدون اعلم من امره، در جایی که هر دو عالم باشن علم زید بیشتر از علم امر باشه. اعلم من الهما غلطه، درست میزونش. زیدون اعلم من الهمار، همار صلاحیت و عالمیت رو نداره. یا زیدون اعلم من امر با فرض این که امر عالم نیست، صحیح نیست. مثلا
میگم صدام بهتر از شرک
کنه، اون یک تعبیر تسامحی است میارن، نه اینکه در واقع اون از این بهتره، اون تعبیر تسامحی است. بعدش این، یا اینکه مثلا بگی نمیدونم دو شی نجس باشه، یکی چیز، یکی پاش پاک باشد یکی نجس، مثلا بگی این از او پاک تره، این تعبیر غلط است. ولذا در افعال تفضیل اون معنای مصدری هم باید در مفضل باشه هم در مفضلون علیه. در اینجا هم مفضل ما قتل قاتله، مفضلون علیه ترک قتل قاتل، هم قتل قاتل سبب حیاته هم ترک قتل قاتل سبب حیات، ترک قتل قاتل سبب حیات خود قاتل، قتل قاتل سبب حیات صدها نفره. ولذا القتل یعنی قتل قاتل بهتر قتل برمی دارد تا ترک قتل قاتل. این در اون عبارت این منظوره. ولی در ولکن فی القصاص و حیاتون ما محذوفی نداریم، نیازی به محذوف نداریم. از این جهت هم این فی القصاص و حیاتون بهتر از تو اون القتل و انفال القتل. بله اون حذفش، حذف خودش خلاف اصله. اونجا میگه هست به ما این کسب خلاف اصل است دیگه، میگه در فلق اساس حیاتون خلاف اصلی ما نداریم در رابطه با حذف چیز، ولی در اونجا داریم. نتیجتان خب این از او لفظنم کمتره، الان مجسره دیگه، در تقدیرم چیزی نمیگیریم. اون یکی هم لفظش طولانی تره، در تقدیرم باید یه چیزی بگیریم. اونجا حالا در تقدیر چیزی گرفتن اون که در اونجا باید بگیریم کار خلاف اصلی است، اینجا نگیریم برای این مزیت است. حالا در بعض جاها نکته اقتضا میکند که شما حذف بکنید یه مسئله دیگری است، ولی در مقایسه با آیه میگه در اینجا همین مقدار کفایت میکند برای بیان مطلب، اونجا برای اصل مطلب مجبوری در تقدیرم یک چیزی بگیریم. ولذا آیه از این جهت از او بهتره.
اصلا که در همون تقدیری برای لکن
چون مقلب
میخواد
اونجا خودشون
افتادن
به خاطر رعایت امر لفظی هست.
آره.
دقیقا همون چیه
اینجا برای معناست، این منه نباشد معنا نیست، خرابه. نه اونجا عرض کردم توجهی به اون نیست، اونقدر اون متعلق ظریف هست که اصلا توجهی گوینده به اون نداره، ولذا کوفیگین آمدن گفتن در زیدون فتار یا زیدون اندکستن مقدر نداری، یعنی تا خود فتار خبر اونا میگن زید مبتدا خود فتار خبر متعلق معطوف اصلا نداره، زیدون اندکه میگن زید خودش مبتدا است اندکه خبرش متعلق به عامل مقدر، خبری از عامل مقدر میگن نیست، به خاطر خفای اونه، چون اونقدر خفا داره و مردم هم حتی بدون توجه به اون هم اصل معنا رو میفهمن، اونجا دیگه اصلا که انه نیست، ولی به خلاف اینجا مفضلون علیه نباشد اصلا معنا فهمیده نمیشد در اینجا. ایجازه ولی هر کار کرده ما میخواییم بگیم به آیه نمیرسه،
نه از یه جهت دیگه باید بگیم، نه از اینجا به حال این در مقام ایجاز بوده حذف کرده، این خواسته یک فضیلت به کلام
میدونم، آخه یک کار خلاف اصلیست.
نه خب به حال فضیلت
باشد خلاف اصلی،
ما همین فضیلت داریم برای نقص
و ولی در آیه را طوری آورده که نیازی به محذوف نداریم، اشکال نداره، میگه آیه را خداوند طوری آورده که ما نیاز به تقدیر محذوف نداریم، ولی در اینجا نیاز هست.
بله نیاز هست، ولی این نیاز
غرض
داشته برای
بحث، نه غرض داشته باشد. ببینید ترک یعنی حذفش بگو بهتر از ذکرشه، اونش قبوله، ولی همین چیز در آیه همچه چیزی مورد نیاز نیست، یعنی آیه با این کمی اصل مطلب را رسانده، این تعبیر در رساندن اصل مطلب نیاز به مقدرم داره. حالا شما میگید که اگر ذکر میکرد ذکر نکرده حذف کرده، حذفش بهتر از ذکرش، یک فایده ای داره، ولی در هر دو صورت ما میگیم آیه اصل مطلب را رسانده بدون نیاز به تقدیر، اون تعبیر رسانده با نیاز به تقدیر، خود نیازمندی او برای او نقص است.
این لازمه این حتمه که یک کلام ایجازی یک نقصیه خودش
به ذاتن، به ما این که بله در واقع اگر خودشون را میتونست برسانه بدون اون این بهتر از اون بود،
یعنی اگه بدون حذف ما رو تونیم برسونیم
احسن، بله بهتر است تا با حذفش برسونیم. در کجا؟ ما در اصل ایجاز قصد صحبت میکنیم، ولی این ما برای ایجاز قصد مثال نزدیم به القتل و انفال القتل تا اشکال بکنیم، ما مثال زدیم به فلق ساس حیات، اونجا ایرادی نبود. بعد ایشون فقط میگه بله عرب هم در معنای فلق ساس حیاتون تعبیری داره، آیه هم آمده اینجا مزایای آیه رو بر اون تعبیر میخواد بیان کنه، کاری ندارد که اون آیه اون مثال اونها اصلا ایجاز دارد ندارد، نمیدونم محذوفی در ایجاز قصر ایجاز حذفی، کاری به اون جهت دیگه اینجا نداره، فقط میگه بله عرب در این زمینه این تعبیر را داره، آیه هم اینه، این آیه چند تا مزیت بر اون داره، همین مقدار رو میخواد بشماره. نه ما میخواییم بگیم ذاتن، نه میخواییم بگیم این آیه بهتر است یا اون، میگه مزایای آیه بر اون اینه دیگه، حالا مزایای اون ایجاز از قبیل اصلا فرض کن هیچ ایجاز هم نداشته باشه، اون تعبیر اونها کاری به اون جهت نداریم، ما فقط میخواییم بگیم آیت بهتر است از اون، همین مقدار کار. چرا نشان آخه ببینید دو تا تعبیر است گفتیم معناشن یکیست، مزایای این تعبیر از اون چه باشد اینا رو میشماریم، بل بهتره ارزشمندتره. بعدش دارد که خب فن تقبله و ششمی مزیت ششم و به واسطه مستغنی بودن این قوله تعالی است ولکم فی القصاص حیات از تقدیر محذوفی، به خلاف قول عرب فإن تقدیر قول عرب القتل و انفال القتل من ترکهی است، یه من ترکهی در تقدیر. خب این من ترکهی را شعاره اینجا ذکر کرد. خود این مقدر یعنی یقیناً انفا مفضلون علیه میخواد، مفضلون علیه یقیناً میخواد. مفضلون علیه چیه؟ خود خطیب قزوینی در الایضاء گفته مفضلون علیه ترک همین. تفتزانی هم از اونجا آورده اینجا. مصنف در ایضاء عبارتش اینه: فإن تقدیره القتل انفا للقتل من تركه. این عبارت ایضاء. تفتزانی هم از اونجا آورده اینجا ذکر کرد. اطول آمده به حرف خطیب قزوینی اشکال کرده، گفته مفضلون علیه نمیتونه ترک باشه، مفضلون علیه نمیتونه ترک. قبول داریم انفا مفضلون علیه میخواد، ولی توی خطیب قزوینی که مفضلون علیه را گفتی ترک است، ما قبول نداریم ترک بتونه در اینجا مفضلون علیه باشه. چرا حالا دارم این که مفضلون علیه مثل مفضل بایستی سهمی از اون معنای مصدری داشته باشه، منتها مفضل بیشتر. در ترک قتل قاتل ابدا نفی قتل نیست. عبارتش رو بخونم، عبارت اطول ها. اطول میگه قال المصنف، اطول گفته که مصنف که اطول مال اسامه، اسام حاشیه بر جامی دارد، اسام شرح بر تلخیص المفتاح هم داره، اون رو بعد از متول نوشته. متول پدر این مختصر است و اطول هم پدر اون متول مثلا، چون اطول از متول مفصل تره، قریب دو برابر اون تقریبا. خب اون بعض جاها به تفتزانی اشکال میکنه، بعض جاها به تلخیص المفتاح اشکال میکنه، چیز به مصنف اشکال میکند، یعنی خطیب قزوینی. خطیب قزوینی در این تلخیص المفتاح نگفته مفضلون علیه چیه، ولی ایضاح را خطیب قزوینی بعد از تلخیص المفتاح نوشته به منزله شرحی بر این تلخیص المفتاح، ولذا در الایضاح آمده گفته بله در این القتل و انفال القتل مفضلون علیه محذوفه و مفضلون علیه هم اینه داره. قال المصنف، اطول گفته هم، اطول گفته، مصنف گفته ای القتل و انفا من ترکهی، قتل انفاز از ترک قتل، قتل قاتل نفع کننده تر از قتل را از ترک قتل قاتل. این حرف مصنف. بعد اطول اشکال میکنه میگه ولا یخفا ان ترک لا ینفی القتل، ترک قتل قاتل قتلی را نفع نمیکنه. ولا یخفا ان ترک لا ینفی القتل حتی یصلح لان یکون مفضلا علیه فالمراد، ولذا میگه مفضلا علیه چیز دیگر است. فالمراد، پس مراد گوینده در اینجا باید این باشه، یعنی مراد عرب که این مثال این کلمه کوتاه را به کار می برد، منظور عرب از القتل و انفال القتل اینه. القتل یعنی انفا من کل زاجر، زاجر در واقع یعنی مانع، منع کننده. این مخاطب بگید بله منع از کشتار متعدده، کسی کسی را بکشه عقاب‌هایی براش باشه، یکی کشته بشه، دوم 50 سال زندان بره، سوم هر چه اموال دارد غارت کنه، چهارم سوار بر الاغ و پشت روب و سرش هم بتراشند و ماستم بریزند و تو کوچه ها و خیابان ها بگردانند، مردم توف کنند به صورتش. میتوند امور عدیدهی به عنوان مانع از قتل باشه، ولی تو همه این ها اون کشتن میگد از بقیه ممانعتش بیشتره، میگه حالا میکشیمت یا اینکه 50 سال زندان؟ ممکنه 50 سال زندان. میگه خب میرم میخوابم دیگه، ما که حال و حوصله کار کردن نداریم، اونجا 50 سال میخوریم و میخوابیم و اینم میکشیم. یا حالا مثلا فرض کنید اموال مقارت کنن، ما الحمدلله چیزی نداریم، بیار اموال مقارت، یک کلاه و یک کتی بیشتر نیست، کفشم که نیست. خب یا حالا اون یکی سوار کنند و توف کنند به سود، باش اشکال نداره، حالا ما یه ساعت سوار بر الاغ و توف میکنند و بعد میریم پیکار. ولی این تو همه اینها اون کشتن مانعیتش بیشتره. ولذا ایشان میگد به این که مفزنون علیه بایستی زاجر باشد، القتل و انفا للقتل من کل زاجرن، از هر مانعی مانع من کننده تر است این قتل. این بیان این صاحب اطول است که اسلام باشه، ولی این اشکالش بر خطیب یقیناً وارد نیست. گفتیم ترک قتل قاتل باعث حیات خود قاتل، این خیال کرده ترک قتل قاتل دیگری را زنده نمی‌کنه، کاری با دیگری نداره، توجه دیگه به این نرفته که بابا ترک قتل قاتل باعث حیات قاتله، قتل قاتل باعث حیات هزاران نفره. ولی دو اشکالیشون بر خطیب قزوینی وارد نیست. در سوقی هم همین اشکال اطول را در حاشیه‌اش ذکر کرده، دیگه جوابی هم از اون نداده، مثل اینکه به نظر در سوقی هم این اشکال که انه وارد بوده که ازش جواب نداده، ولی نه اشکال اطول وارد نیست. خب تمام شد. ول مطابقه، هفتمی از اون مزایا مطابقه است. مطابقه یکی از محسنات بدیعیه، به علم بعدی که میرسیم. محسنات بدیعیه دو قسمه، لفظیه و معنویه. اول معنویه ها را بیان میکند که حدود 30 تا و اینا، یادم میاد که 30 تا گفته، 29 تا بیشتر ذکر نکرده تفتازن، یکی یادش رفته. یکی از این محسنات بعدی یک اولینش باشد مطابقه هست. مطابقه، مطابقه به این است که متکلم در کلام خودش جمع کند بین دو چیزی که بین اون دو از حیث معنا تضاد وجود داره. مراد از تضادن تقابل ها، یعنی تقابل وجود داشته باشه بین اون دو شی، تقابل وجود داشته باشه. حالا چه تقابلشان تضاد باشه، تضایق باشه، ملکه و عدم باشه، تناقض باشه، فرق نمیکنه. مطابقه را معنا میکند، اینجا اشاره کرده. مطابقه عبارت است از جمع بین دو معنای مقابل، دو معنایی که تقابل است بینشان فعل جمله. این فعل جمله اشاره است که این دو شی که بینشان تقابله قابل جمع نیستن، تقابل فعل جمله کافی است. در بین دو شی جاهی اوقات تقابل همیشه نیست، اینجور نیست که بعض جاها باشد بعض جاها نباشد. مثلا بین سیاهی و سفیدی تقابل همیشه نیست، شیء واحد در آن واحد هم سیاه باشد هم سفید شدنی نیست، در هیچ جا هم چیزی انجام نمیگیرد. یا بین حیات و موت، حیات و موت، بین حیات و موت دائما تقابله، نمیشد یک کسی در آن واحد هم زنده باشد هم مرد، محال حیات و موت در شیء واحد جمع بشه. ولی بعضی چیزا هست که در بعض جاها بینشان تقابل هست، در بعض جاها نیست. در بعض جاها در شیء واحد قابل جمع هستند، در بعض جاها نه. از باب مثال بین احیا و اماته، احیا و اماته، احیا زنده کردن، اماته میراندن. خداوند در آن واحد زید رو هم زنده کند هم بمیراند شدنی، در آن واحد زید رو هم بکشن هم زنده کند شدنی نیست. ولی در آن واحد زید زنده کنه امر بمیراند، اون شدن نیست. پس احیا و اماته در شیء واحد که خداوند باشه گاهی قابل جمع گاهی نه. این نحوه از تقابل هم کفایت می کند در طباق. پس طباق، طباق عبارت است از جمع بین دو معنایی که بینشان تقابل هست. تقابل فل جمله کافی است، یعنی دائما تقابل باشد صحیحه، بعضی اوقات هم باشد بازم صحیحه، اسمش طباقه. بعدم شارح البته اضافه میکنه که این تقابل جاهی اعتباری است بین دو شی، گاهی اوقات تحقیقی است. مثلا بین موت و حیات، موت و حیات تقابل دائمی است، ولی بین احیا و موت، احیا زنده کردن، موت تقابل اعتباری است. چطور؟ به خاطر اینکه احیا متضمن حیات، بین حیات و موت تقابل، نه بین احیا و موت. لذا احیا به اعتبار اینکه در بر گرفته معنای حیات رو و بین حیات و موت تقابله، به این خاطر میگیم بین احیا و موت هم تقابل وجود داره. این گونه از تقابل را میگن تقابل اعتباری. پس تقابل فرق نمیکنه، همیشه باشد یا بعضی اوقات باشد، تحقیقی باشد یا اینکه چیه اعتباری باشد. این معنای تقابل است که اولین محسن معنوی است در علم بدی. تقابل از محسنات، یعنی کلام را زینت میده. در آیه شریفه تقابل وجود دارد، طباق وجود داره، مطابقه طباق به یک معنی، طباق وجود داره. فلقصاص حیاتون تقابل، منتها تقابل اعتباریست. قصاص لازمش مرگه، بین مرگ و حیات تقابل. قصاص که معناش مرگ نیست، قصاص معناش مرگ نیست، قصاص یعنی کشتن طرف. مثلا بین خود کشتن و حیات تقابل نیست، کشتن لازمش مردن اونه، بین مردن و حیات تقابله. لذا در اینجا طباق وجود داره بین قصاص و حیات، منتها طباقش اعتباری است، تقابلش اعتباری است. ولی در القتل و انفال للقتل همچه مزیتی وجود نداره. پس مزیت هفتم در آیه وجود طباق است که از محسنات معنوی است، ولی در تعبیر اونها این محسن وجود نداره. و المطابقه، یعنی به واسطه مطابقه اون آیه هم باز مزیت دارد نسبت به تعبیر اینها، یعنی به واسطه اشتمال قوله تعالی بر صنعت مطابقه، و اون صنعت مطابقه یا و اون مطابقه عبارت است از جمع کردن بین دو معنایی که متقابلند فی الجمله. حالا مثل چی؟ کل قصاص و الحیات، که قصاص و حیات متقابلند و در آیه آمده، منتها تقابلشان گفتیم اعتبار. فل جمله نه این که حتما بایستی در بعض جاها باشه، یعنی فل جمله در طباق کفایت میکنه. سوال به جزئیه گفتیم که در دو مورد صادق است، هم سلب از همه و هم سلب از جز. حالا فل جمله توی همه، فل جمله هم هست دیگه، و رضا فل جمله این اهم از این که همیشه باشد یا بعضی اوقات. همون در چیزه علم بعدی. خب تمام شد. خب این آیه دیگه تمام شد و مصنف هفت تا گفتیم از خصوصیات ذکر کرده. سیوطی در الاتقان به 20 تا رسانده، عروس الافراح هم باز به 20 تا رسانده، این خصوص مزایای آیه را بر اون القتل و انفال القتل 20 تا مزیت برای آیه نسبت به اون القتل و انفال القتل. خب ظرایف بلاغت هم ایناست. اونایی که مثلا فرض کنید میخوان بفهمن قرآن معجزه است یا نه، باید از این حرفا سر در بیارن. ما نوعا اینجا تو حفظن میان میگیم قرآن معجزه است، معجزه. خب بیا اثبات کن معجزه بودنش، از دست ما نمیاد. این آیه مثلا از اون جمله نهج البلاغه، اون میگی معجزه نیست ولی این معجزه است، بیا اثبات کن این معجزه از اون یکی نه، از ما ساخته است. خیلی بایستی ذوق در حد بالای بالا باشه، اطلاع نسبت به ادبیات کلن و بالخصوص بلاغت بالای بالا باشه، تا اینکه انسان بشینه و اثبات کند که آیه و این آیه یا کل قرآن مثلا معجزه است، اون یکی نه. و الا ما همین تون تون میگیم معجزه است معجزه است، ولی بگن اثبات کن عاجز هستیم از اثبات این معنا. این هم که میگیم معجزه است معجزه است، اهل فن اون انسان های بازوق، ولی اون که یک کلمه سوادم نداشتن تصدیق کردن اهل فن، ولی اون سوادم نداشتن، خودشان اقرار کردن که این کار بشر نیست. اون آیه سوره یا عرضف لعی معاک نبود مگر؟ گفتیم کفار قریش خواست میخواستن با قرآن معارضه کن، یه عده رو از قریش انتخاب کردن از کفارشون که در فصاحت و بلاغت در سطح بالای بالا بود، و اونا هم در خودشان میدیدن که بتونن با قرآن معارضه کنن. با قرآن معارضه کنن یعنی مثل قرآن بیارن. حالا لازم نیست که به اندازه کل قرآن بیارن، میگه یک سوره بیارید. آیه چیه؟ به صورت من مست یک سوره بیارن کافی. اونا در خودشان میدیدن، حالا بشینند و تمرین کنند چیز بکنند و یک صفحه به اندازه سوره عمه مثلا بیان نبر. در خودشان ابتداعاً می دیدن، لذا رفتن جای خلوتی رو انتخاب کردند و که دیگه سرصدا نباشد، و چون تو مردم بودن ای بسا حرفایی می شنیدن، زد و خوردی می شد، فکر مشوش، جای خلوت. و قضاشان هم نونشان هم از مغز گندم بود، از نون گندم میخوردن که اون زمان هم گفتیم که نون گندم پیدا نمیشد برای کسی خیلی، مگر طرف بسیار ثروتمند باشد تا اینکه بتوند نون گندم تهیه بکنه. مردم برای نون جو مانده بودن تا که برسد نون گندم. گوشت گوسفند میخوردن که اون وقت هم باز کمیاب بود. از اون طرف هم خمر، اون قسم خوب شراب خمری هم. از اون استفاده می کردن. یه مدتی همینجوری بخور و بخواب و کیف کن و تفریح بکن و تمرین بکن، یواش یواش دیگه در خودشان این را می دیدن کاره بتونیم بیاریم دیگه، وقتش شده ها بشین. این آیه شریفه نازل شد، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قید الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدن للقوم الظالمی. این آیه که آمد گفتم پاشید بریم، این دیگه کار بشر نیست. اقرار کردن که بشر دیگه نمیتونن بیارن. تصدیق اینها برای ما دلیل است برای این که میگیم معجزه است، و الا خودمان نمیتونیم اعجاز قرآن را اثبات کنیم. این کار حضرت فیله که بتوند اثبات کند که قرآن معجزه است و یکی نه. و این آیه هم بعد گفتیم سابقا که بعضی ها در پاورقی جواهر، البته کتاب های دیگه ذکر شده، پاورقی جواهر قبلا بود الان بردن بالا، 22 تا اونجا ذکر کرده از خصوصیات بلا، و اونجا هم دارد که این آیه با اینکه 17 کلمه بیشتر نیست، 22 تا از خصوصیات بلاغی در اینجا اعمال شده. و دارن به این که سویتی هم این رو در علتقان هم گفته، بعضی ها به 150 تا رساندن خصوصیات بلاغی در این آیه را، و بعضی ها مثلا یک کتاب مستقلی در خصوص این آیه نوشتن. اون دو تا شعر فارسی هم بود که میخواندیم، چه بود؟ در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون جاهز و چون اسمعی، در کلام ایزد بی چون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی. اون یه شعری هم اضافه میکردیم، سوره تبت یدا و آیه ارض ابلعی هر دو اعجازند، اما این کجا و اون کجا؟ در بلاغت خود آیات هم بالا پایینی داره، اینجور نیست که تمام آیات در بلاغت در یک ساعت باشن. در هر تعبیری که خصوصیات بلاغی بیشتر اعمال شده باشد اونه میگن ابلغ. در هر جایی که کمتر از اون باشد اینه میگن در بلاغت به اون نمیرسه. ای بسا ممکنه یک کسی سوال بکنه خب خداوند میخواست همه آیات رو مثل یا ارض ابلعی بیاره، چرا بالا پایین آورده؟ جواب: کاربرد خصوصیات بلاغیه متوقف بر این است که گنجایش این را داشته باشد. جایی که 10 خصوصی، خود در مقام های مختلف این آیه ها میان دیگه، در فلان مقام صحبت کردن 10 خصوصیت بلاغه بیشتر نمیخواد. تو 11 به کار ببری کلام را از بلاغت انداختی. چون ظرفیت ها مختلف بوده، یک جا 10 میخواست خداوند 10 را به کار برده، یک جا 50 میخواست 50 را به کار برده، یک جا 150 میخواست 150 را به کار برده. این تقصیر خداوند نیست، تقصیر اونجاست. ولذا همه آیات را مثل این بیارد، آیات خیلی از بلاغت میفتن. یک جا که 5 تاکید میخواد شما 25 یک قسم بیشتر نمیخواد، میگه خب حالا قسم که خوب تاکید 50 قسم بخوری. اینجور اصلا کلامت از بلاغت میفته. پس نباید گفت که چرا خداوند همه آیات را مثل هم نیاورد. مال این است که ظرفیت ها مختلف، گنجایش ها مختلف، به این خاطر بالا پایین ها منشأش اینه. خب بعد دارد: و ایجاز الحصر عطف علی قوله ایجاز القصر و المحذوف اما جزء و جملتن عمدتن کان او فضلتن مضافون بدل من جزء جملتن نحو وسأل القریه ای اهل القریه. ایجاز قصر تمام شد، حالا رسید نوبت به ایجاز حذف. ایجاز حذف گفتیم چیز ساده و آسانی است، در بلاغت هنر به حساب نمیاد. اون چه که ارزش داره کار هر کس نیست، قدرت فوق العاده در سخنوری میخواد، اون ایجاز قصر بشه، اون خیلی مهم. حالا ایجاز قصر تمام شد، ایجاز حذف که از کلام چیزی حذف شده به خاطر حذف اون، این کلام شده موجز. و ایجاز الحصر عطف است بر قول مصنف که داشت قبلا ایجاز القصر. و المحذوف، حالا ببینیم محذوف چه چیزایی میتونه باشد. اینجا یه مقدار از چیزایی که در کلام حذف میشه یه مقدار را گفته، همه را نگفته. مغنی باب 5 چیزایی که حذف میشه مفصل گفته. رفقا حتما اونجا هم نگاه کنن که اونجا دیگه گشته هر چه قابل حذف بوده پیدا کرده گفته، ولی اینجا هم چه بنایی نبوده بگه، ولذا بعضی ها از باب نمونه گفته و بعض دیگر را هم نگفته. حالا میگه والمحذوف اما، بله، جزء و جملتن. میگه محذوف یک مرتبه جزء جمله است، بعدن میاد یک مرتبه جمله است. یه مرتبه از کلام جمله هست شده، یه مرتبه جزء جمله. جزء جمله هم مختلفه، مسند له بوده هست شده میشه، مسند بوده هست شده میشه، نمیدونم شرط بوده، جواب شرط بوده، چیزای مختلف. حالا اون چیزایی که جزء جمله هستن هست شدن، از اونا مقداری در اینجا ذکر میکنه. و محذوف یا جزء جمله است عمدتاً کان او فضلتاً. جزء جمله که هست میشه گاهی عمده است هست شده، یعنی مسند الیه مثلا یا مسند، گاهی اوقات فضله در کلام از هست شده، مفعول به هست شده. مثلا عمدتن کان اون جز یا فضلتن، یک شعریست عمده در کلام و فضله در کلام را با شعر بیان کرده. شعرش اینه، مال همون جوف الفرا در اونجاست. و عمدت الکلام ما بهن عقد، و عمدت الکلام ما بهن عقد، و غیره فضلت لفظ یعتقد. عمده در کلام اونیست که کلام به واسطه او منعقد میشه، او نباشه کلام موجود نمیشه، است تحقق پیدا نمیکنه. اینم همون مسند و مسند الیه، هر یک نباشد کلام منعقد نمیشه. غیر ما بهن عقد الکلام یعنی غیر مسند و مسند الیه، این فضله به حساب میاد. فضلن به فتح فاست و بعضی ها فضله میگن، غلطه، فضله است. خب حالا اون جز که هست شده عمده باشد یا فضله، فرق میکنه. مضافون یک مرتبه اون جزئی که هست شده مضافه، مضاف الیه مانده مضاف هست شده. این مضاف میگه بدل است از جزء جمله. جزء جمله یعنی یک مرتبه مضاف است. نحو وسأل القرية، حالا اینجا میگن اهل هست شده، وسأل اهل القرية، چون انسان از خود قریه که سوال نمی کنه، خود قریه این ده، این ساختمان، از ساختمان که انسان چیزی سوال نمی کنه. پس این که میگه سوال کن از قریه یعنی سوال کن از اهل قریه، یه اهلی در اینجا در تقدیر میگیرن، ای اهل القریه. البته در اینجا اسأل القریه سه احتمال درش هست. یکی این که یعنی مجازیت اینجا هست، در اسأل القریه مجاز هست، مجاز در اعراب یک، مجاز در لفظ به اعتبار معنا این دو، مجاز عقلی سه، مجاز عقلی، مجاز لغوی، مجاز حکمی. این کلام خالی از یکی از این سه نیست. در اینجا یک احتمال این است که اهل در تقدیر باشه، اهل هست شده. آخه آیه دارد وسأل القریته، اسأل القریته، قریه خودش که واقعا مفعول به اسأل نیست، اهل مفعول بهش بوده، مضاف قریه مضاف الیه مجرور بود، اهل هست شد، قریه جای اهل نشست و اعراب اهل به خودش گرفت. این اعرابی که به قریه داده شده که نصب باشه مال خودش نیست، ولذا این اعراب اعراب مجازی است برای او. این گونه لفظ را میگن مجاز در اعراب. این آیه بنابر مجاز در اعرابش شاهد ما میشه مضاف هست شده. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که این مجاز لغوی باشد، از باب تسمیه حال به اسم محل، تسمیه حال به اسم محل. قریه محل است برای ساکنینش، ساکنین حال در قریه هستند، قریه محل اونست. مجاز مرسل به این است که لفظی از روی معنای حقیقی استعمال بشود در غیر موضوع اون لح که بین اون معنای مستعمل فیهی و موضوع اون لح یک علاقه باشد غیر از مشابهت. از جمله اون علاقه های غیر مشابهتی که در مجاز مرسل هستند یکی از اونها اینه اسم که مال محله اطلاق کنی بر حال در اون محل. حال اینجا اهل قریه که حالند معنای مجازی قریه هست، لفظ قریه که مال و محله گفته شده و اراده شده از قریه اهل اون محل. اینجا دیگه قریه به معنای خود قریه نیست، خود ده نیست، بلکه قریه یعنی اهل القریه. لذا کلمه قریه اینجا میشه مجاز لغوی. مجاز لغوی باشد، این آیه دیگه از شاهد ما خارج میشه، حسبی نداریم. احتمال سوم این است که این مجاز مجاز عقلی باشه، نه قریه به معنای اهل القریه باشد مجازن، نه کلمه اهل در تقدیر بگیرد. جر نهر میگفتیم جریان مال آب نهره، نه مال خود نهر باشه. اسناد جریان را به نهر میدادی مجازن. حالا در اینجا هم متکلم میگد از قریه بپرس، یعنی از خود قریه بپرس نه اهلش، منظور اینه. اسأل القریه یعنی از خود قریه، از این ده بپرس. اگر اینجور باشه اسأل فعل امر مفعول بهش قریه است، قریه به معنای خود ده، نه اهلی در تقدیر هست، نه قریه به معنای اهل القریه است، بلکه قریه به معنای خودشه و مخواد بگید از خود این در و دیوار بپرس. این دور اگر باشد این مجاز عقلی میشه، مجاز عقلی میشه. بله
منظورم لازم این باشه اینکه از
بله.
خودمون معنای اراده شده باشه.
بله بله، اگر مجاز عقلی گرفتیم باید مراد از قریه خود ده باشه، خود در و دیوار.
اتهام جرنده هم متکلم میگه نهر جاری شده.
به نهر جاری شده بله، و الا مرادش آب نهر باشه بایستی ماء النهر در تقدیر بگیریم. جریانی که مال نهره مال آب نهره نسبت میداد به خود نهر.
اون اراده جدیش هم هست،
اراده جدی، نه اینکه اونجا میخواد بگه در واقع خود نهر در حال حرکته، بلکه جرن نهر قاعدتاً برای یک نکته استعمال کرده. یک نکتهش حالا اینه، اگر چنانچه نهر پر باشه اونجا میگن جرن نهر، اگر چنانچه تهش نهریست بسیار مثل این نهر رودخانه خب اون وسطش یک پنج شش قطره آب رد میشه، اینجا نمیگن جرن نهر. لبریز باشد میگن جرن نهر. این یک فایده مجاز عقلی است. مجاز عقلی هم بی خود نیست، این همیشه از روی حساب تقریب
ذهن باشه، یعنی واقعا دیگه داره
نهر آید بهش بخوره بره. خب حالا در اینجا هم اینجا میگه از خود قریه بپرس، این اشاره است به این که مطلب اینقدر روشن است که حتی در و دیوار هم این را میدانه. نکتهش مثلا این باشه، اینقدر واضح است که همه می فهمن اینجا، از این در و دیوار بپرس. خب تمام شد. حالا این آیه بنابر احتمال مجاز در اعرابی که مجاز حکمی هم بهش میگن که کلمه اهل در تقدیر باشه، شاهد ما میشد اینجا مضاف محذوفه. بنابر اون دو احتمال دیگر از شاهد ما خارجه. مصنفم فقط میخواد مثال بزند برای ما نحلوفی، حالا نجو این آیه صلاحیت شاهد بودن رو مثلا نداره چون چند احتمالی است. اینجا نوعا میخواد یه مثالی زده باشد. نه این که تقویت گفتیم شاهد مصنف به این آیه در صورتی درست از آب در میاد که این رو مجاز در مثالش، یعنی این مثال این آیه در صورتی مثال است که بگیم به حذف مضافه، حذف مضاف هم مجاز در اعرابی است. تعریف چی؟ مجاز مرسل این است که لفظی از روی معنای حقیقی برداشته بشد، در معنای مجازی استعمال بشد و بین هما علاقه باشد، علاقه مشابهت نباشد، غیر مشابهت هر چه شد شده. نوعان البته منحصر دانستن 22 23 24 تا تقریبا علاقه میگن، ولی بعضی ها میگن منحصر به اینها نیست. حالا در علم بیان اون دیگه بحث مفصل میشه، مثل این که وقتم شده دیگه نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا دیگه رفقا حالا یک روز به چهار بیان، ولی هر چه دیگه میتونید تا چهار دیمیان بسید.